آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 8 می است و ساعت در دوشنبه 6 صبح. میرزای سلیمپور هم مجری این نشر برنامه از سود رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به محض بحران مالی اروپا سفر خود به مسکو به خاطر شرکت در سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی را لغو کرده اند. سارکوزی گفت که آنها میخواهند برنامه فراگیری دفاع از یورو در مقابل هناتون را تا شروع کار بازارها در صبح دوشنبه به کار بیاندازند. این برنامه از جانب وزیران مالی همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه بررسی خواهد شد. شب جمعه 16 کشور منطقه یورو برنامه 110 میلیارد یورو ای کمک به یونان را تصویب کرده خواستار اتخاذ تدابیری عاجل به منظور حفظ یورو از افتی به شدت روسای اخیر شدند. اروپای غربی و امریکا روز 8 می از سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان تجلیل میکنند. به این مناسبت برگزاری رسم ها و همایش های ویژه و سفارایی نیروهای مسلح در نظر است، اما اکثر کشورهای پسا شوروی سالگرد پیروزی بر آلمان را روز 9 می تجلیل میکنند. رسم اساسی تجلیل از پیروزی در جنگ بزرگ وطنی در مسکو برپا خواهد شد. با این حال در قرارگاه رئیس جمهوری روسیه در منطقه گورکی ولایت مسکو نشست غیررسمی سران کشورهای عضو پیمانی امنیتی دسته جمعی میگذارد. این نشست در حاشیه مراسم تجلیل سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی برپا میشود و نخستین دیدار روبروی رهبران کشورهای پسا شوروی در پی سقوط دولت قربانبیگ واقف در نتیجه آشوب‌های روز 7 اپریل در قرغیزستان است. در حاشیه جشن روز غلبه هم نشست نیز غیررسمی سران کشورهای اسنگی هم در نظر بوده. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان نیز روز شنبه به خاطر شرکت در این تنتنه‌ها به مسکو رفته است. با گفته مقامات شمار قربانیان آبخیزهای روزهای 6 و 7 می در منطقه کلو به 21 نفر رسیده است که 10 نفرش کودکان بوده اند. سخنگوی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان دوست مراد زبیرف گفته است حدود 48 تن دیگر به نام و نشان باقی مانده. در مجموع در جنوب کشور 1500 منزل بر اثر آفتهای اخیر تخریب شده اند. این در حالی است که ساکنان شهر کلو درباره هلاکت 10 نفر تنها در این شهر بر اثر این آفات طبیعی خبر می دهند. سیلخیزی ها در مجموع به 12 ناحیه جنوب کشور ثابت کرده، خسارتش بیش از 100 میلیون دلار برآورد می شود. شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید جانب ازبکستان 2 قطار حاملی واگن‌های آرد را بعد از 3 ماه توقف رها کرده است. محمد یوسف عبدالرحمنوف رهبر ریاست شرکت راه آهن گفت هر 2 قطار وارد ولایت ختلان شده اند.
امروز از طرف ازبکستان 2 قطار از هر دو در اومد، همش بارش آرد می باشد. 67 واگن آرد قطی در اومد. به سمت ولایت ختلان بودن، امروز اجازه دادن که وارد ولایت ختلان شوند.
با این حال تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است به حل قضیه واگن‌های در ازبکستان بند شده‌اش مساعدت کند. سفیر تاجیکستان در وین نوردین شمسو گفته است تلاش‌های یک جانبه تاجیکستان به منظور حل قضیه نتیجه نداد و اکنون به سازمان امنیت و همکاری اروپا مراجعه می‌کند تا جهت حل مسئله تدابیری فعالانه و مؤثر بیندیشد. گسترش دود ولکان ایسلندیا باعث بسته شدن چندین فرودگاه و قطع پروازها در پرتغالیا و اسپانیا شد. اسپانیا 15 فرودگاه را در شمال کشور بسته، پرتغالیا بیش از 100 پرواز را در فرودگاه‌های لیسابون و پورتو و فارا لغو کرده است. این در حالی است که دودی باز هم پهن‌تر شده ولکان ایسلندیا هواپیماهایی را که توسط اقیانوس اطلس بین آمریکا و اروپا پرواز می‌کنند نیز مجبور کرده است مسافه‌های طولانی‌تری را دور بزنند. این باعث 2 ساعت افزودن وقت پرواز بین این دو قاره شده است. مقامات ایسلندیا در همین حال میگویند روز جمعه آتش ولکان دیگر بالا بلند شد. طالبان تهدید کردند که هفته آینده در سراسر افغانستان موج نوی حمله ها را برا خواهند انداخت. در این اظهاراتی که به رسانه ها ارسال شد گفته می شود که عملیات روز دوشنبه آغاز یافته، قتل مقامات دولتی، نصب بمب های روی راه و حمله های مرد طلبانه علیه خارجیان و پشتیبانان آنها را در بر خواهد گرفت. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردگ اما گفت این بیانیه بیشتر به معرکه تبلیغاتی میماند تا به واقعیت. ایران میگوید از پیشنهاد مذاکرات جدید با قدرت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای‌اش که احتمالاً در ترکیه دایر خواهد شد استقبال می‌کند. خبرگزاری ترکیه آناتولی از قول وزیر خارجه ایران منوچهر متکی آورده است که میگوید ایران این پیشنهاد را قبول کرده است و اگر ما پیرامون تاریخ روزش نسبت به توافق برسیم این نشست در کوتاه فرصت برپا خواهد شد. متکی شام جمعه این موضوع را در استانبول با مقامات ترکیه بررسی کرده است و پاکستان میگوید که روز شنبه آزمایش 2 مشک کوتاه‌پرواز قادر به بردن کلاهکای هسته‌ایش را با موفقیت انجام داد. جریان آزمایش موشک‌های رهبردی موسوم به غزنوی و شاهین‌یک را سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز نظارت می‌کرد. طول پرواز موشک غزنوی تا 300 و از شاهین‌یک تا 650 کیلومتر گفته می‌شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در این نشریه مجله خواهید شنید. آمار زید و نقص در باره شمار قربانیان سیل، عواقب آفت‌های طبیعی در کولاب. به داد ما برسید. از سازمان امنیت و همکاری اروپا کمک خواستن تاجیکستان در حل قضیه واگن‌های بند شده‌اش در ازبکستان. تلاش‌های اروپا برای حفظ یورو و از سطر به نقاب و برقع مدی نو و یا علامت دیندارتر شدن زنان در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. از منطقه کولاب درباره تعداد هلاک شدگان آمارهای همچنان زید و نقص، ولی اکنون خیلی وخیمتر به دست میرسند. مقامات اکنون درباره هلاکت 21 نفر و بی‌نام و نشان شدن قریب 48 تن دیگر صحبت میکنند، ولی ساکنان شهر کولاب میگویند تنها در این شهر شمار هلاک شدگان 10 نفر است. با این حال بنا به آمار رسمی در نتیجه سیل‌خیزی‌های روزهای 6 و 7 می در مجموع 12 ناحیه جنوب تاجیکستان آسیب دیده، خسارات رسیده به اقتصاد این منطقه بالغ از 100 میلیون دلار گفته می شود. شمار منزل‌های تخریب شده بیش از 2000 و زمین‌های کشتی زیر آب مانده هزارها هکتار نام برده می شوند. خبرنگار رادیوی آزادی در کلوب مومن احمدی در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه آخرین اخبار مربوط به آفات اخیر طبیعی را چنین خلاصه کرد.
همکنون در کلوب و منطقه اون هوا خیلی صاف است و بارشات سیل هم خیلی کم شده است و خبرهای تازه از مورد شمار افراد کشته شده بیشتر به گوش میرسد. مثلا امروز خبر رسید که در ناحیه مومین‌آباد نیز 2 نفر دیگر در پای سیل باران‌های اخیر کشته شده است و در ناحیه شروع‌آباد شمار کشته شدگان به 6 نفر رسیده است. در شهر کلوب که شدیدترین آب‌خیزی در 3 محله این شهر شده بود، شمار کشته شدگان امروز که ما با مردم صحبت داشتیم و اون چیزی که با شاهدان بیشتر صحبت کردیم و اون افرادی که جسدها رو از زیر سنگ و قم پیدا کردن و به قول شاهدان شمار کشته شدگان از 50-60 نفر زیاد است. بجز آنه که مثلا حدود 60-70 نفر دیگر به نام نشان گم شده است. تقریبا در این موضوع ما دیدیم که خانواده های بودن که یکون نفرشون نه زندهشون پیداست و نه مردهشون و هنوز هم اون مردم که یک ترس و تحلوکه که در دل داشتن اون شبی گذشته که سیل اومده بود هنوز هم باطنشون آرام نیست و یک در حالت ترس قرار دارند و خیلی حراسان در این مورد صحبت میکنند.
و عبدالمین کدام کمک تو امروز به این آسیب دیدگان رسیده است؟
جانب حکومت محلی میگوید که ما فورا در همون نصفی روزی سر زدن همون حادثه ما با اهالی ضرر دیده کمک کردیم، اما خود اهالی کاملا این رو رد میکنن. مثلا امروز ما با یک زن صحبت داشتیم که یک پایش شکسته بود و در روی خانه نیم ویرانه‌اش می نشست و این زن در احاطه همسایگان زنده مانده اش بود، اظهار داشت که یک و نیم روز از این حادثه میگذارد، کسی نه در وقتی سر زدن اون حادثه سراغش کرده است و نه امروز و با پای معیوب شب رو مثلا در زیر همین خنکی و دهشت سحر کرده است. ساکنان دیگر نیز اطلاع می دهند که بجز فقط خیش و تبور مثلا اون نزدیکانی که در موضع های دور بودند آنها سالم هستند و از سیل آسیب ندیدند، آنها با کمکشون می آیند. نه کمیته حالت های فوق العاده و نه حکومت شهر کسی این مردم آسیب دیده رو تا این ساعت کمک نکرده است.
اما نظر مقامات چگونه است، خصوصا در مورد کمک به این مردم و در مورد اون آماری که شما آورده در برای هلاکت گویاد از 50 تا 60 نفر فقط در شهر کلوب؟
خوب این ساعت نیز مقامات محلی شمار آمار کشته شدگان رو نیز تغییر داد و گفت در پای آفت های طبیعی 14 نفر کشته شده است و 40 نفر به نام نشان است. این اطلاع رسمی است و اونه که ما گفتیم که مردم این اطلاع رو رد میکنن و میگن که زیاده از 50 نفر کشته شده است و اون اجساد رو ما خود برآورده جنازه کردیم و بیش از 60-70 نفر دیگه به نام نشان گم شده است که مثلا اون زیر سنگ است یا که آب سیل اونا به کدام منطقه نامعلوم برده است.
یک جان تشکر. مومن احمدی بود، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کولوب، که در باره عواقب سیلخیزی های اخیر در شهر کولوب و نواحی اطراف آن با ما صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شما نگونی عزیز، شما نیز سر به این دوستانمان بزنید و به صفحه دوستان آزادی در مایمیر و فیسبوک بپیوندید. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان، سفیری این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا نوردین شمسوف از این سازمان معتبر خواسته است در چارچوبی وکالت‌هایش به حل قضیه بیش از 2000 واگن در ازبکستان بند شده تاجیکستان مساعدت کند. بحث واگن‌ها میان دوشنبه و تاشکند 3 ماه باز ادامه دارد و در حالی که جانب ازبکستان بند شدن واگن‌ها را با دلایل فنی از جمله ترمیم یک قسمت راهی آهن ترمیز شرطوز در منطقه اموزنگ توجه میکند، دوشنبه این همه را بهانه سازی مینامد. اما مراجعه دوشنبه به سازمان امنیت و همکاری اروپا در حالی است که ازبکستان اخیرا به دو قطار نخستین عبارت از واگن های آرد اجازه داده است وارد ولایت قتلان شوند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه.
نوردین شمسوف نماینده دائمی دولت تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن سخنرانی در جلسه شورای این سازمان از قزاقستان به عنوان رهبری دوره‌ای این سازمان تقاضا کرده است که در دایره مندات و تعهدات خود امنیت انتقال بار و به طور آزاد عبور کردن واگن‌های حامل کالای تاجیکستان از قلمرو ازبکستان را تأمین کند. نماینده تاجیکستان در این سازمان گفته است که دولت تاجیکستان با رعایت حسن همجواری همیشه در تلاش همکاری‌های حسنه با ازبکستان است، ولی این کشور بدون دلایل جدی عبور ترانزیتی واگن‌های حامل مال تاجیکستان را غیر ممکن ساخته است. بازداشت واگن‌های مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان از اواخر ماه فوریه سال جاری، بعد از آن که حکومت تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون سرمایه مردم را جلب کرد، شروع شد. زیرا ازبکستان با ساختمان نیروگاه راغون مخالفت میکند و میگوید بنیاد این نیروگاه با چنین ظرفیت و سربند خطرات زیست محیطی در پی دارد. اما سوال این است که دعوت و درخواست تاجیکستان تا کجا از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا قبول و بر منفعت این کشور تمام می شود و آیا این سازمان چنین ابزار و امکاناتی را دارد که برای رفع مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان کمک کند؟ این هم در حالی که مسئله مشکلی واگن‌های در بند ازبکستان قرار داشته تاجیکستان به گوش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز رسانیده شد، ولی تا کنون این مشکل راه حل پیدا نکرده است. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در حکومت تاجیکستان میگوید این سازمان ها از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال دست به کار می شوند که کشورهای عمده و کلیدی عضو آن هوسمند باشند.
سازمان همکاری امنیت اروپا در آن صورت می تواند یک کاری را انجام بدهد که اگر کشورهای بزرگ اروپا مثل فرانسه و آلمان که در منطقه هم منافع ژئوپلیتیک دارند هم با حکومت ازبکستان مناسبت های خوب دارن، اگر اینا در پشت قضیه باشن البته از دست این سازمان چیزی ساخته است.
اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله کامیاب جلیلوف بر این نظر است که جلب کشور و سازمان های دیگر برای مساعدت در حل قضیه پیش آمده میان تاجیکستان و ازبکستان تلف وقت و افزودن مشکلی دیگر بر دشواری موجوده است.
ما خواهیم که مناسبت ما و ازبکستان و ازبکستان با ما به هم رنگ باشد و توانیم در این منطقه یک آرامی امنیتی را در از مدت برقرار کنیم، باید که ما یک دیگر فهمی را پیش از همه پیش گیریم. متاسفانه انا همین فرصت هم ازبکستان هم ما از دست داده استادیم. وقتی میشد یکان قوای سیم دوستی ما میشود با جای اینکه مثلا به نفع ما کار کند به نفع خودش کار میکند.
ضمناً سفر اواخر ماه گذشته انجام داده هیئت دولت تاجیکستان با رهبری مراد علی علی مردان معاون سروزیر برای حل این مسئله به تاشکند نیز کدام نتیجه به بار نآورده بود. در همین حال خبر رسید که مقامات راه آهن ازبکستان دو قطار واگن حامل ارد تاجیکستان را بعد بازداشت 3 ماه رها کرده اند. محمد یوسف عبدالرحمنوف سردار اداره مسافربری راه آهن تاجیکستان این خبر را به رادیوی آزادی تایید کرد.
امروز از طرف ازبکستان دو تا قطار سر دادن اومد، همش بارش ارد میگوشد. 67 واگن ارد قطی در اومد. به سمت ولایت ختلان بودن، امروز اجازه دادن که وارد ولایت ختلان شوند.
همین منبع افزود که برای رهایی بقیه واگن ها میان مقامات هر دو کشور مذاکرات ادامه دارد. این هم در حال است که نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا خسارات رسیده به اقتصاد این کشور از بازداشت واگن ها را 100 میلیون دلار برآورد کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ورود ولایت ختلان شدن دو قطار نخستین عبارت از واگن های ارد بعد از 3 ماه توقیف. اما اکنون از یک خبری که نه از رهبندی بلکه برعکس از باب راهگشایی است. اخیرا گذرگاه قلمه در مرز تاجیکستان و چین دیگر باره فعال شد. گفته می شود گشایش این گذرگاه مهمی مرزی در نتیجه مذاکرات هیئت های ولایت بدخشان و منطقه قاشقر چین میسر شده است. تفصیلات را خبرنگار رادیوی آزادی میرزا جمال شاه جمال از خارق گزارش می دهد.
گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین واقع در محل قلمه مرغوب برای عبور مرور شهروندان باز شده است. به اطلاع معاون سردار ریاست گمرک بدخشان یار محمد فقیروف، گذرگاه چند روز باز پس از برگزاری ملاقات هیئت تاجیکستانی و چینی در قلمه فعالیت میکند، اما تا به حال فقط یک اتوبوس با 24 نفر شهروند چینی از آن عبور کرده است. به گفته منبع اتوبوس تا مرکز نوی مرغوب آمده است و از اینجا شهروندان چینی به سوی مرکز جمهوری رفتند. معاون سردار گمرک بی خبری صاحب کرون از بر وقت با شدن گذرگاه مرزی رو سبب حرکت کم نقلیاتی در این مسیر دانسته میگوید که انتظار می رود پس از روزهای عید ظفر عبور و مرور در گذرگاه از هر دو طرف فعال خواهند شد.
در تاریخ 4 می وقره بین نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان و حکومت قشقر دولت حقیقی چین برگزار گردید. در بخاری یعنی شرطنامه دو طرفین به امضا رسیدند و از روز 4 راه قلمه کشاده شده است.
اما با گفته صاحبکاران وطنی مشکلات اغبای کوی تیزک که بر اثر بولشوت خوف در لحظه بسته شوی اش نیز موجود می باشد مانع فعال شوی حرکت نقلیاتی بین دو کشور شده است. با گفته فوزیه مرود محمد و یک صاحبکار خورغ بنابر مشکل راه الولفت ماشین و شهر اوش قرغزستان به خورغ در یک هفته می رسند و صاحبکاران برای چند روز دیگر بهتر شوی وضع راه را انتظار هستند و عزم سفر خواهند کرد. وای بایون دوشت
از ولایت اوش انا قرغزو به طرف ما اومده استودند. ماشین قطی در یک هفته به زور تو شهر خورغ می رسند.
در همین اول به اطلاع استود اوید به ولایت فوق العاده بدخشان پول ضرر دیده از سیل و برقرار شده اوبنیو و شروع بود از ضرب کامیون پربرد دوباره شکسته حرکت وسایط نقلیاتی بین دوشنبه خورغ تنها توسط اغبای خوب ربوت مال صغیر در شنای درواز صورت می گیرد. اما بنابر در اولت صدموی قرار داشتن پول دشت شیر از بالای آن گذشتن افتماشین اوی وزن عمومیشون زیاده از 20 تن ممنوع اعلان شده است. اینم در اول است که از نگاه کارشناسان بر اثر تحریم های ترانزیتی ازبکستان روی امر نقلی بین تاجیکستان و چین در مورد واردات مال و مواد به کشور اهمیت بیشتر پیدا می کند. از جمله انتظار می رود که اگریگات 4 نیروگاه آبی برقی پامیر 1 که در هندوستان تیار گردیده است از طریق قلمه به کشور وارد می شود. میرزا جلال شاه‌جمال، خورغ.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل
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 یمل,
یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافه طوری از این آگاهی شنیدید. از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه توسط ماهواره یمل نیز قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنونده عزیز. و اکنون از تلاش‌های اروپا برای کمک به یونان. رهبران 16 کشور عضو منطقه یورو در پی نشست شب جمعه در بروسل اعلام کردند که برنامه اضطراری حمایت از افتی بیشتر قرب یورو در نتیجه بحران یونان را به راه خواهند انداخت. گفته می‌شود این برنامه حمایت یورو از حمله هناتون علیه روز دوشنبه به مجرد باز شدن بازارها آماده خواهد شد. رهبران منطقه یورو روی برنامه کار می‌کنند که هدفش پیشگیری از گسترش اثرات بحران مالی یونان با دیگر کشورهای این قلمرو است. با باور اهل نشست بروسل که در برابر سران 16 کشور منطقه یورو رهبران بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا را نیز گرد هم آورد، این برنامه ضد هناتی نخواهد گذاشت که تاجران یورو را باز هم زیر فشارهای قرار دهند که واحد پول اروپا در پی عمیق شدن بحران یونان دوچار شد. رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزا صبح شنبه به دنبال انجام نشست بروسل گفت کشورهای منطقه یورو به خاطر حمایت ثبات این پول مشترک خود آمادند تمام تدابیر ممکن را به کار ببرند. ما تمام کار را خواهیم کرد که ثبات مالی نه فقط یونان بلکه تمام منطقه یورو تأمین شود. آنچه که شما امشب شاهد شدید اتفاق نظر منطقه یورو پیرامون واحد پولش یورو بود. تاجران اسعار با وجود تصویب نقشه 110 میلیارد یورویی نجات یونان باز هم به آسیم اثرانه فروختن یورو ادامه میدهند که در نتیجه قرب این واحد پول اروپا به شدت پایین رفته، خطر گسترش بحران نظری یونان با کشورهای از نگاه اقتصادی امروز ضعیفتر چون پرتغالیا و اسپانیا و ایرلندیا را نیز پیش آورده است. بازارهای عمده بورس اروپا در این هفته شاهد افتی به شدت و به سابقه قیمت ها شدند. به تنها در یک روز جمعه قیمت نشان دهنده های اساسی در برج های لندن و فرانکفورت و پاریس بیش از 4% دیگر پایین رفت. سران کشورهای منطقه یورو با آن عیبدار می‌شدند که با محض بی‌عملی باعث عمیق رفت بدبختی‌های مالی اروپا شده‌اند، اما آنها اکنون اقرار می‌کنند که با یک وضع استثنایی روبرو شده‌اند که از آنها تدابیر نیز استثنایی را تقاضا می‌کند. رهبری دوره اتحادیه 16 کشور عضو منطقه یورو ژان کلود یونکر گفت منطقه یورو به حمله جهانی از سوی بازارها دچار شده، عاجلاً به اعمال تدابیر ضد هناتی نیاز دارد. او افزود که چنین برنامه هنوز تا شروع کار بازارها در روز دوشنبه آماده خواهد شد. ما با چنین نتیجه رسیدیم که تمام منطقه یورو تحت حمله قرار دارد و ما باید از حالا و تا شب یک شنبه یک پاسخ مشترک تمام منطقه یورو و تمام اتحادیه اروپا به این حمله های بدون توجیه و به سبب علیه منطقه یورو را تهیه کنیم. قرار است روز یکشنبه 9 می در مذاکرات اضطراری با منظور بحث جزئیات این برنامه وزیران مالیه همه 27 کشور اتحادیه اروپا شرکت می‌ورزند. در برابر اتخاذ تدابیر عاجل به خاطر دفاع از یورو، رهبران کشورهای منطقه یورو همچنین جهت سرعت دادن روند کاهش بودجه‌های دولتی، قاعده‌های شدیدتر بودجه‌ای در حدود اتحادیه اروپا و حتی اعمال تحریمات بالای کشورهای پرمصرف توافق کردند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در این نشست همچنین بازنگری پیمان سال 1992 را که شرایط وجود و فعالیت یورو به حیث پول مشترک این 16 کشور را تعیین میکند پیشنهاد کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تی جی در ایچه شما با دنیای رنگی و مهمتر از همه توجکی اینترنت. آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان توجکی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه برنامه از مسائل مربوط به حجاب که برای مثال در قاره اروپا در پی تصویب قانون من این نقاب و برقه از سوی پارلمان بلژیک و آمادگی فرانسه به تصویب عین قانون به یک موضوع داغی سیاسی تبدیل می شود. مقامات تاجیکستان قرار معلوم هنوز چند سال قبل جهت معنی سطر اسلامی اقدام کرده بودند، اما چون این به نظر می رسد که این عمل آنها به ناکامی انجامیده بلکه حتی نتیجه کاملا برعکس داده است. اکنون بر اضافه شماری فزاینده زنان سطر و حجاب پوش در کوچه های دوشنبه تعداد نیز رو به افزایش زنانی را هم می توان مشاهده کرد که نقاب و برقه به تن می کنند. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد پرداخته است.
قریب یک سال می شود که فاطمه 18 ساله با پوشیدن حجاب کامل سر کرد. حجاب کامل به استثنای چشم ها از سر تا پای او را می پوشاند. ساکن دوشنبه که از گفتن نام خانوادگیش خودداری کرد گفت چند مدت به آموزش اسلام پرداخت و در نهایت امر به خلاصه رسید که حجاب کامل به اعتقاد او بهترین لباس است.
فقط افسرده در حال کلینت میگن دیگر سخانه میگن ما با این سخانه اتیار نمیدیم و طرف ایمان ما بخواهد میشود.
چند سال اخیر تعداد زنان نقاب پوش تاجیک با سرعت زیاد می شود و هرچی بیشتر دختران جوان بین 10 تا 20 ساله اید پایتخت کشور به آن می گروند. این هم در حالی است که در سال 2007 حجاب که از نقاب دیده بازتر است قسمان منع گردید. زنان تاجیک حق ندارند با حجاب به مکتب و دانشگاه ها برخی از جای های جمعیتی و فروشگاه ها وارد شوند. مقامات رسمی حجاب را یک وارده ناضرور خارجی می شمارند و قرار منع آن سبب رانده شدن دختران حجاب پوش از دانشگاه ها شد. سریا نبیه و آموزگار مکتب میانه در شهر خوجند میگوید مقامات تاجیک در برابر یک معمای سنگین قرار دارند. ما فکر میکردیم حجاب یک تندروی است. اکنون آنها با نقاب روبرویند که حجاب در برابر آن یک چیزی معتدل است. کشور بلژیک چند پیش قانون منع نقاب و برقه زنان مسلمان را به تصویب رساند. عین چنین طرح حالا در فرانسه مورد بررسی است و اینها نمونه های تندروانه برای حکومت تاجیکستانند. در حالی که مقامات تاجیک وضع را بررسی میکنند، کارشناسان میگویند منع لباس اسلامی نه تنها نتوانست از تاثیر مذهبی خارجی پیشگیری کند، بلکه نتیجه کاملا برعکس داد. بسیاری ها در تاجیکستان اساسا مسلمان نشین نقاب را یک عنصر فرهنگ عربی می شمارند که بر رویه حنفی اسلامی سنی تاجیکان پیوند ندارد. در این مذهب طلب نمی شود که زنان روی خود را نیز پوشانند. شورای علمای تاجیکستان یک نهاد مستقل مورد پشتیبانی دولت از پیروان اسلام خواست به لباس ملی تاجیکی و سطر اسلامی برتری بدهند. ولی در حالی که تاثیر دین در جامعه تاجیک رو به افزایش دارد، کارشناسان میگویند با گسترش تنوع مذهبی شماره زنان حجاب یا نقاب پوش در تاجیکستان افزایش خواهد یافت. فشار دولت به آنها به عقیده کارشناسان اعتقاد آنها را کاهش نخواهد داد و از میل آنها بر رویه های بیرون از حنفیه پیشگیری نخواهد کرد. فاطمه میگوید تصمیم نقاب پوشی او سبب حمله رهگذری شد که با شبهه و نفرت به وی نگریسته او را وهابی نامید که اصطلاحی است در حق تندروان اسلامی در تاجیکستان. بختیار نصرالله وکیل مدافع و حامی حقوق زنان که برای لغو منع روسری در کشور معرکه راه اندازی کرده است به جنبه های دیگر منفی این قرار اشاره میکند.
کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان کلا به هر یک شهروند کفالت آزادی وجدان را داده است. از دیگر نقطه نظر دیم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به هر یک شهروند حقوق گرفتن معلومات را داده است، یعنی تحصیل را. از اینجا فقط برای آنکه درس‌ها رویمال دارد یا تحصیل دارد مکتب نگذاشتند، این تمام غیر قانونی است.
وقتی که 3 سال پیش وزارت معارف تاجیکستان به تطبیق قرار منع حجاب در مکتب ها سر کرد، برخی از کارشناسان هشدار دادند که این قرار سببگار افزایش عمدی نقاب پوشان می شود. نصرالله‌ایف که هیچ پیوندی میان قرار وزارت و افزایش نقاب نمی بیند، قطعاً اصرار می کند که منع حجاب یک قرار بد بود. پدیده دلیل این گفته هاست که در 2-3 سال اخیر بسیاری از زنان پیش از ورود به مکتب و دانشگاه ها حجاب خود را میکشند و پنهان میکنند، اما آنهایی که میخواهند با حجاب وارد صنفخانه شوند از دانشگاه ها رانده میشوند. این مشکل اعتراض پدر و مادران، برخی از روحانیان، حامیان حقوق و همچنین نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به وجود آورد. آنها وزارت معارف را به نقض حقوق شهروندان عیبدار کردند. یک دختر دانشجو با شکایت از قرار منع حجاب وزارت را به دادگاه کشید اما ناکام گشت. اما مقامات معارف کشور ظاهرا به تنقیدها بی‌پروایند و به تطبیق قرار وزارت جدل میکنند. هفته گذشته روز 26 اپریل گنجینه شریفوا دانشجوی سال 4 دانشگاه ملی تاجیکستان از این دانشگاه به علت حجاب رانده شد و میگوید
در دانشگاه دویم ریوه همی کدیم اینی برامادم در و طرف خوبگو رفتنده منجا با رو ما مکشتم این وقت کدام رو طرف خوبگو رفتنده کم یکی ریکس دیدم.
افزایش حجاب و نقاب در تاجیکستان نتیجه تأثیر وسیع‌تر و عمیق‌تر کسب کردن اسلام در جامعه است. بیش از همه نسل جوان شریعت اسلامی را سرمشق زندگی خود قرار می‌دهد. هزاران نفر از جوانان پس از ختم مدرسه‌های خارجی به وطن برمی‌گردند. تقریبا در هر مسجد جامعه و هر محله ملاها و بیبی ملاها یا بی خلیفه‌ها مکتب‌های دینی دارند که خردسالان در آنها قرآن و حدیث می‌آموزند. در حالی که در گذشته نقاب تنها در دوشنبه دیده می‌شد، حالا در شهر و روستای دیگر نیز به چشم می‌خورد. معلمه خوجنده نبیه می‌گوید نقاب را دوست نمی‌دارد، ولی می‌ترسد که آن اکنون بخشی از زندگی همه روزه تبدیل می‌یابد و کسی قادر نیست پیش روی آن را بگیرد.
شنوندگان گرامی، و اینجا رسیدیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی یک شنبه 8 می. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینی مدارا ادامه میدهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Burqa. You give me all your love, you give me all your kisses, and then you touch my burqa and do not know who is.